بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. در شب شهادت حضرت هادی که به مناسبت ایشان و شهادت ایشان ما جلسه ای رو داشتیم، بحثی رو شروع کردم تحت عنوان معرفت نسبت به امام علیه السلام. در اونجا به استناد به آیه قرآن کریم که حضرت حق فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جنیان و انسیان رو خلق نکردیم مگر برای رسیدن به مقام بندگی، و اونجا هم توضیح دادیم که مقام بندگی چیست و مراد از این حقیقت چه چیزی هست. در همونجا از امام باقر حدیثی رو نقل کردم، ما اگر بخواهیم به بندگی خدا برسیم باید چه کنیم؟ امام فرمودند ریشه و پایه بندگی خدا اول عبادت الله، ریشه و پایه بندگی خدا معرفته، شناخت خداست. پس ما خلق نشدیم مگر برای بندگی، برای رسیدن به این بندگی لازم است که خدا را بشناسیم. اما اگر بخواهیم خدا را بشناسیم باید چیکار کنیم؟ اینجاست که حدیث حضرت رضا علیه السلام به ما کمک می کند. فرمود آقای ما علی ابن حسن رضا که بنا عرف الله و بنا عبد الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی، به وسیله ما خدا شناخته شد، به وسیله ما خدا بندگی شد و به وسیله ما خداوند توحیدش تحقق یافت. هم شناخت و هم توحید، هر دو معنا. بنابراین اگر بخواهیم به معرفت الله برسیم باید به معرفت الامام برسیم، چون حضرت می‌فرماید بنا عبد الله بنا عرف الله. این رو مفصلا در شب شهادت حضرت هادی بحث کردم. مناسبت دوم که در ماه رجب اتفاق افتاد شب شهادت حضرت موسی بن جعفر بود. در اونجا این نکته رو بیان کردم که ما به چه معرفتی باید برسیم، امام را در چه مقام و منزلتی باید بشناسی. در اون شب برتری امام رو بر مطرح کردم از ساحت مقدس ملائکت الله. شش آیه همگی در وصف و فضیلت ملک. آنگاه اثبات کردیم که امام علیه السلام از این تیپ از ملائک برتر است، امام برتر است. ایرب در اونجا. اما امروز که روز شهادت حضرت صادق است، سومین جلسه رو دارم از بحث معرفت و بندگی، معرفت و بندگی خداوند که تحقق نمییابد مگر در سایه معرفت به ساحت مقدس ذوات مقدسه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. امروز میخوام دومیشو بگم و قبل از این که دومین شناخت نسبت به امام مطرح بشود، آیان و بانوان محترم این دکتر رو مستحضر باشند. این بحث یک بحثی است برای بنده و شما در رابطه با امام. از دو جهت بحث میکنیم. جهت اول اثبات امامت، این مربوط به کسانی است که منکر امامت هستند، کسانی که امام رو اصلا قبول ندارن، مثل کسانی که ادعای دینداری می کنند منتها تابع اونها هستند و منکر قدیر هستند. اونجا یه بحث دیگری ما از امامت مطرح می کنیم. اما من و شما که به امام معتقد هستیم، امام اونو باید درست بشناسیم، باید بدونیم جایگاه این امام در نظام خلقت کجاست. این امام بالاتر از عالمان دینی نیست، نه اینکه بالاتر نیست، یعنی نباید با عالم دینی مقایسه شود. مثلا بگیم اگر مراتب رشد 1000 مرتبه است، امام در مرتبه 1000 و مثلا فرض کنید مراجع تقلید تیپ شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی، کسانی که مورد توجه بودن، اینا مثلا در رتبه 800 یا 900 هستن. اصلا این همچی خبرایی نیست. با تمام احترام که برای عالمان دینی قائل هستیم، اما شتان بینهما، میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین، حالا من آخرشو نمیگم چون تفاوت از زمین تا آسمان محدوده، تفاوت بین انسانها و امام تفاوت نامحدوده. ما میخوایم اینو اصلاح کنیم. ما میخواییم اصلاح کنیم که امام موجود نیست که اگر حاجت داد امام باشد، اگر معجزه و کرامت کرد امام باشد. نه، این یک شأنی از شؤونه. اگر یک دایره برابر مصالح خداوند تشکیل شد، امام در اون دایره معجزه میکنه، و الا خود پیغمبرش هم معجزه نمی کرد. پیغمبر ما 23 سال نبوت داشت، در تمام کتاب ها نوشته 86 مرتبه معجزه کرده. قرار نیست که آدم هر روز 860 بار معجزه کنه که. قرار این معنا نیست. اینو دارم میگم که اگر کسی رفت خدمت امام رضا گفت آقا حاجتمو بده، 4 سال طول کشید، با امام رضا قهر نکنه. یه نگاهی به خودش بکنه، شاید مشکل در خودشه. باید امام رو در جایگاه خودش شناخت. دومین جایگاهی رو که ما بخوایم برای امام معرفی بکنیم اینه، ما باید به این اعتقاد داشته باشیم. در اون جلسه هم گفتم خاندانی در بنی اسرائیل بودن، اینا معروف بودن به این که دعا میکردن دعاشون مستجاب شد. یکی از اعضای این خانواده نسبت به یک مسئله ای دعا کرد، 40 شب دعاش مستجاب نشد. آخر سر با خدا قهر نکرد، آمد خدمت حضرت عیسی. گفت من که میشناسی که اما 40 شب رفتم در خونه خدا ردم میکنه، از خدا بپرس چرا. جناب عیسی پیامبر اولوالعزم از حضرت حق سوال کرد خدایا مشکل این آدم چیه؟ حضرت حق فرمود عیسی این در مقامات تو تردید داره، نبوت تو قبول داره ها، اما اون حقایقی که من در تو قرار دادم این قبول نداره. بهش بگو مادامی که اون تردید وجود داره من دعاتو مستجاب نمی کنم. من میخوام دوچار اون عابد بنی اسرائیل نشیم. ما امامت امام را قبول داریم، اما اون حقیقت امام چیست؟ اونو بخوایم راجبش بحث بکنیم که اگر خدا نکرده درش تردیدی وجود داشته باشد هیچ تعالی برای انسان تحقق پیدا نمیکنه. ولو 1000 رکعت شبانه روز نماز شب بخونیم اگه بتونی بخونیم. حالا اون مقامات، یکیش برتری از ملک بود، اونم با اون اوصاف انسان موجود اشرف که خدا در باب او میگوید تبارک الله احسن الخالقین، در 2 آیه وصفش کرده، در 18 آیه تکذیبش کرده. ان الانسان لفی خسر ظلوما جهولا، تکذیب کرده. اما ملک رو در 6 آیه وصف کرده و در هیچ آیه‌ای تکذیبش نکرده. معلوم میشه مقام ملک از انسان چیه؟ بالاتره. اما این ملکی که بالاست امام معصوم از او برتره. این مقام اول. مقام دوم، 2 حدیث بخونم از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم در 2 کتاب از کتابهای اهل سنت. حدیث اول در کتاب المناقب المرتضویه اثر عالم سنی ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی عالم سنی، ایشان در کتاب خودش این روایت رو از ساحت مقدس پیغمبر، قال النبی ان الله له الحمد، خداوند که حمد و ستایش مخصوص اوست، عرض حب علی و فاطمه و ذریتهما علی البریه، محبت علی و فاطمه و 2 فرزندشان را، ضراری این 2 نفر را، یعنی تا امام است، ضراری این 2 نفر، ذریه امام معصوم هست، علل بریه بر تمام خلائق عرضه داشت. اول چیز محبت علی و فاطمه و فرزندان این 2 بزرگوار. فمن بادر منهم بالاجابه، از بین کسانی که بودن، کسانی که در وهله اول این محبت رو اخذ کردن، جعل الله منهم الرسل، خدا اونا رو به مقام نبوت رسون. انبیا برای رسیدن به نبوتشون محبت علی و فاطمه و 2 فرزند ایشان را که از حضرت حسین تا حضرت صاحب میکشد رو در وهله اول بین همه خلائق، اینا اول صف نبودن، اینا زودتر قبول کردن. حدیث دوم در کتاب خطیب خوارزمی، ایشان هم یک کتاب مناقب داره، ایشان هم اهل سنت است، ایشان هم اهل سنت است، میگه به این که پیغمبر فرمودن، حدیث رو از ابن مسعود نقل میکنه، ابن مسعود میگه به که من پیغمبر احضارم کردن. فرمودن بیا، رفتم خدمتشون. فرمودن الان جبرئیل پیش من بود، بعد به من گفتش که از ارواح انبیاء سلف سوال کن. یک مکاشفه‌ای در عالم برزخ کن، اینایی که در برزخ هستند رو ازش سوال کن. علامازا بعثو، چی شد شما مبعوث شدید؟ چی شد شما پیغمبر شدید؟ چی شد شما تافته جدا بافته همه خلقت شدید؟ اینو این عالم سنی خطیب خوارزمی نقل میکنه. پیغمبر بفرماید من سوال کردم، علامازا بعثو، چی شد شما پیغمبر شدید؟ گفتن با اسنا به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب. اینا گفتن ما به نبوت رسیدیم چون ولایت تو و علی رو قبول کردیم. ولایت پیغمبر و علی نبوت ساز است. زیر این گنبد خضرا مقامی از نبوت بالاتر وجود ندارد. اما اگر آدم هم بخواهد پیغمبر بشه، اول باید ولایت علی رو قبول کنه. اگر اعتقاد کسی در رابطه با علی غیر از این است، او ولمعطل است در علی، که خودش هم فرمود گله کرد الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی. روزگار من پایین آورده، من علی رو پایین آورده، پایینم آورده، پایینم آورده. حتی یقال عمر و علی، حتی یقال علی و عمر، اینقدر ما رو پایین آوردن که منو با عمر مقایسه میکنن، میگن اون دومیست، این چهارمیست. این پایین آوردن علی است. ولی ولایت علی رو اگر ابراهیم نمیداشت پیغمبر نمیشد و تمام 124,000 پیغمبر الا پیغمبر خاتم. دو حدیث از منابع شیعی. قال الصادق علیه السلام به به ما نبع نبی قط الا به معرفت حقنا و به فضلنا علی من سوانا. نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگره مگر اعتراف کرد به حق ما و به فضائل ما اعتراف کرد. میدونی یعنی چی برادر من؟ این یعنی که اگه تو میخوای در سیر انسانیت قرار بگیری، من الخلق الالحق برات این سلوک حاصل بشود، راه شناخت امامه. باید فضیلت امام رو بدونی. فضیلت امام این نیستش که تو نکنی دست یتیم رو میگرفت، چه اینا که خیلی پایینه. اگه بخوای به مراتب عالیه برسی، در سایه سیر فضائل اهل بیت برسی. به همین دلیل میگن که ذکر علی جن عباده. چرا؟ چون موجب آدم شدن میشه، چون موجب آدم شدن میشه. کسی بخواد به اونجا برسه باید دستش تو دست علی باشه. حدیث دوم به به سلیم ابن قیس هلالی میگه به این که من از مقداد درخواست کردم. مقداد صحابی رسول اکرم، از ایشان خواستم که یه حدیث از پیغمبر درباره امیرالمؤمنین برام نقل کن. حالا مقداد این حدیث رو داره نقل میکنه. بیگه پیغمبر یه روز فرمودن والذی نفسی بیده، و او خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما ارا ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولد تخذه خلیلا، من ملکوت السماوات والارض رو بگم، مقام خلتم بگم، تا بگم که یه حدیث چیه. قرآن می فرماید کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ملکوت سماوات و ارض رو به جناب ابراهیم نشان دادیم. این یعنی چی؟ یعنی ابراهیم به یه جایی رسید، ابراهیم به یه جایی رسید که یک حقیقت رو در عالم فهمید، و اون حکومت مطلقه حضرت حق بر جهان هستی. یعنی ابراهیم این نکته رو فهمید، لا رتب ولا یابس الا بامره، اینو فهمید. مسئله مهمی ها، این همون چیزی که شما تو مقدمات اولیش قاطی میکنید، این همون چیزی که شما در مقام توکل بهش نمیرسی، نمیتونی این کارو بکنی. ابراهیم فهمید حاکم علل اطلاق جهان هستی خداست، به همین دلیل وقتی با منجنیق فرستادنش تو آتش، میدونی چرا با منجنیق فرستادنش تو آتش؟ برای اینکه یک وسعتی رو به اندازه یک ده پر از هیزم کردن، آتش زدن، نمیشد نزدیکش شو، به همین دلیل با یک دستگاه پرتاب کننده فرستادنش. جبرئیل آمد پیشش، آقا چیکار کنم؟ گفت هیچی. گفت چرا؟ گفت اون کسی که حافظ منه داره میبینه من کجا دارم میرم، اون میبینه من کجا دارم میرم. اینو بهش یقین داشت، لذا کمک از کسی نخواست. آنگاه ابراهیم ثروتمند بود، توی بیابان داشت چوپانی میکرد، یه صدا شنید. صاحب صدا رو نمیدید، اما اون صدا میگفت سبوح القدوس ربنا و رب الملائکت و روح. گفت یه سوم مالم رو میدم، یه بار دیگه این ذکر رو بگو. صاحب صدا گفت سبوح القدوس ربنا و رب الملائکت و روح. گفت یه سوم دیگه مالم رو میدم، یه بار دیگه این ذکر رو بگو. گفتن چرا اینقدر اموال رو میبخشی؟ گفت تو نمیدونی، این صدای معشوق منه، این داره اسم معشوق منو میبره. کسی میتواند برای خدا اینقدر خرج بکند که به او رسیده باشد؟ این مقام حکومت مطلقه که از آن حضرت حق است. ولاقه. اما یه مقام دیگری حضرت ابراهیم داره، مقام خلیل اللهی. شما به ابراهیم میگید ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله. خلیل کیه؟ عرب وقتی بخواد از واژه دوستی استفاده بکنه، بگه بین دو نفر دوستی برقرار است، از مفهوم دوستی بخواد تعبیر بکنه، چند تا واژه داره. یه واژه اش صدیقه، بیشتر میگه صدیق ارجمند، این یعنی یک دوست، یک مرتبه دوسته. یک واژه اش مصاحبه، هم صحبت. یک واژه اش رفیقه، میگه فلانی رفیق منه. اما یه واژه اش هم چی هستش؟ خلیله. پس به چهار واژه از یک حقیقت دوستی و پیوند بین دو نفر چیکار بکنه؟ تعبیر میکنه. اما خلیل به چه معنایی است؟ میگن عالی ترین مقام دوستی در خلخلت، خلیل آن کسی است که صاحب سر رفیقشه، اسرار مگو را با او دارد. که شما مثلا از او رفیق تعبیر بکنید به رفیق چی؟ جونجونی. میگه رفیق جونجونی منه، اسرارم. گاهی تو اسرارتو میگی، خودتو رفیقتو مافیها هیچ خبری نیست. گاهی آدم میشه خلیل خدا و خدا اسرار مگو رو به ابراهیم میگه. این عالی ترین مرتبه رفاقت و دوستی است. حالا صلیب ابن قیس هلالی به جناب مقداد میگه یک حدیث بگو از پیغمبر در باب علی. صلیب میگه پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده، به او خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما ارا ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولاتخذه خلیلا. ابراهیم رو بهش ملکوت سماوات و ارض یعنی حاکمیت علل اطلاق خدا رو بهش نشون ندادن و ابراهیم رو به عنوان رفیق فابریک و خلیل الله انتخاب نکردن الا به نبوتی و اقرار لعلی بعدی، مگر این که او نبوت من و ولایت علی ابن ابی طالب بعد از من پذیرفت. اگر بخواهی در مراتب سلوک به جایی برسی باید زیر سایه علی ابن ابی طالب باشی. و در جای دیگر اگر بخواهی حرفی بزنی توهم رسیدن داری. هر کسی رسیده است باید ولایت علی را داشته باشد. والذی نفسی بیده، پیغمبر ادامه دادن به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما کلم الله موسی تکریما، جناب موسی به مقام کلیم اللهی نرسید، ولا اقام عیسی آیتا للعالمین، و عیسی به مقام نشانه و آیه برای جهانیان نرسید الا به نبوتی و معرفت علی بعدی، مگر اینکه ولایت من و علی رو قبول کرد. والذی نفسی بیده، و اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما تنبع نبی الا به معرفتی و اقرار لنا بالولایه، نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگیره مگر در سایه اظهار معرفت ما و پذیرفتن ولایت ما 14 نفر. این رو فهمیدن اونا و همین دلیلی که رفتن جلو. بعد می‌فرماید به این که ولستحل خلق من الله ان نظر علیه، بعد می‌فرماید به این که هیچ یک از خلایق لایق نظر خدا نمی‌شود مگر در سایه دو چیز، الا بالعبودیت له و الاقرار لعلی بعدی، و این که ولایت من و علی رو بعد از من بپذیرد. یعنی اگه می‌خوای به جایی برسی دامن پیغمبر و آل پیغمبر رو باید گرفت، و اگر فکر کنی که از غیر این راه به جایی میرسی، پیغمبر فهم اونا بیراه هست، آدم در بیراه گمراه میشود. اینم یک حدیث. حدیث دیگر در مقام منزلت اهل بیت. پس برتری از ملک، برتری از انبیا و راه رسیدن به تمام قابلیت ها و ظرفیت های الهی برای بشر، اقرار به ولایت پیغمبر و علی ابن ابی طالب و 11 فرزند معصومشون است. و این مقام برای احدی غیر از این 14 نفر نیست، ولو اون نفر حضرت زینب باشد، ولو اون نفر حضرت قمر بنی هاشم باشد، وقتی این دو نفر نیستن به طریق اولا دیگران هیچ جایگاهی در این منصب ندارن. اینو باید بفهمی. اگه بگی آقا قمر بنی هاشمم اینجا هست منصبی دارد، این عشق به قمر بنی هاشم نیست، این بی‌معرفتیه به اون 14 نفره. و خود عباس ابن علی جایگاهش رو پذیرفته بود که دائما در 33 سال عمر مبارکش غیر سیدی و مولا به امام حسین نمی گفت. یعنی داره به مردم نشون میده من بچه علی هستم ولی اون نیستم. اینو داره به همه میگه، نه اینکه فکر کنید ادب بود، اعتقاد و ایمانش بود. حالا ادب که یه عده مثلا ممکنه در الفاظ در واقع مؤدبانه حرفای بزنه ولی شاید بهش اعتقادی نداشته باشن. حضرت عباس اعتقاد به اون معنا داشت، میدونست که اون حریبی که برادرشون حضرت سید الشهدا هست مال ایشون نیست و اگر کسی بخواد بگه هست این جفایی در حق حضرت سید الشهدا هست. اینو هم قمر بنی هاشم نه ادعا کرده. ممکنه بعضی ها مثلا توی یه شور و هیجانات توهم‌آمیز قرار بگیرن توی این معانی رو بگن. حالا امام صادق یه حدیث دارن، پس سه تاشو گفتیم. اگه بخوای به جایی برسی راهش اهل بیته، برتری اهل بیت از از انبیا، برتری اهل بیت از ملائکه. چهارمی آقا ما میخوایم دینمون رو حفظ کنیم چیکار باید بکنیم؟ اگه بخوایم دینمون رو حفظ کنیم باید چیکار کنیم؟ راه حفظ دین، الحمدلله یکی از ابتلاعات امروزی چیه؟ مشکل شدن بحث حفظ دینه. خیلی کار مشکلیه و کسانی که در حفظ دین مشکل دارن کیا هستیم؟ ما هستیم. اونا که خارجن که خب خارجن، اونا اصلا نبودن تا بخوان حفظش کنن. ماها که هستیم، ماها که مدعی هستیم در معرض این خطریم. حالا میخوایم این دین رو حفظ کنیم، راهش چیه؟ راهش چیه؟ صاحب امروز وجود نازنین حضرت صادق حدیث داره: ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم. برای اون آقا در باب حضرت ولیعصر دارم میفرمان، برای اون جوان غیبتی است قبل از نهضتش. غیر ان الله عز وجل یحب ان یمتحن الشیعه فعند ذلك یرتاب المبتلون. این غیبت رو خدا قرار داده تا شیعه رو امتحان کنن. انقدر طول میکشه تا اونایی که تای دلشون اعتقاد درست به امام است ندارن گمراه میشن، از خط خارج میشن، از خط خارج میشن. در یه حدیثی حضرت فرمودن که در باب امتحان خدا، البته شماها ندیدید مطلب رو، سابقا یه نونی بود، نون سعلکه بهش میگفتن، این که میخوریم شبیه نونه ولی سابقا نونای لطیفی بود، سعاردش رو سه بار علک میکردن، سه بار که دیگه آرد خالص باشه، هیچی توش نباشه. حالا امام صادق علیه السلام میفرما، ازش سوال کردن غیبت حضرت ولیعصر چقدر طول میکشه؟ امام فرمودن به این که به حدی که تقربلو ثم تقربلو، ثم تقربلو. سه بار علک میکنه، سه بار قربال میکنه. کیا رو قربال میکنه؟ اونایی که با امام زمان کار دارن، اونایی که با امام زمان کار دارن که کاریشون ندارن که، اونا اصلا توی قربال نیستن تا بخوان قربید بشن، نیستن. ماها که صبحای جمعه ندبه میخونیم، شبای جمعه کمیل میخونیم، عصر جمعه آلیاس، ماها رو قربال میکنن. ماهایی که تا اسم حضرت ولی عصر بیاد بلند میشیم عین فنر که از جاش در میره، ماها رو قربال میکنن. چهار پنج نفر از بزرگان روات رفتن سرزده وارد خانه حضرت صادق شدن. کسی که روایت رو نقل میکنه صدیق سیروفیه، میگه من بودم، مفضل ابن عمر بود، همین صاحب روایت توحید مفضل، ابان ابن تقلب بود، ابا بصیر. یه نفرشون باشه کافیه، میگه ما چهار نفری خدمت بودیم. در آستانه اتاق هنوز نرسیدیم به ساحت مقدس، داشتیم وارد میشدیم به محضر حضرت صادق، یک صدای جانسوزی از امام صادق شنیدیم که هی میفرمود سیدی و مولا، غیبت تو طولانی شده، غیبت تو کار مرا به سختی کشنده. هی تعبیر میکنه سیدی و مولا، آقای من، آقای من. محضر حضرت صادق وارد شدیم، دیدیم امام فرش اتاق رو جمع کرده، تا زانوی پاشون رو برهنه کردن، روی خاک ها نشستن، مثل مادر فرزند مرده گریه میکنن. بحثشون، جریانشون که تمام شد، صدیق سیروفی سوال میکنه یا ابن رسول الله، این چه حالی بود که ما امروز از شما دیدیم؟ امام فرمودن به این که نظرت فی کتاب الجعفر صبیحت هذا اليوم، امروز من کتاب جعفر رو نگاه میکردم، صبیحت هذا اليوم و هو الکتاب. امام داره جعفر رو معرفی میکنه، کتاب جعفر چیه؟ و هو الکتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والروايا و علم ما كان و علم و ما يكون الى يوم القيامه. این کتابی است که توش همه اون چیزی که تا روز قیامت قرار اتفاق بیفته از گذشته و حال و آینده همه اش ذکر شده. میدانید که این کتاب رو هم در اون 75 روز جناب جبرئیل برای حضرت صدیقه صلوات الله علیها از باب تسلیت دادن به حضرت زهرا آوردند. حضرت این رو در 12 فصل نوشتن. یه فصلش مال علی ابن ابی طالب، یه فصلش مال امام حسن، یه فصلش مال امام حسین، امام زین العابدین، حضرت باقر تا امام عصر. امام صادق میفرماد من این کتاب رو باز کردم، اون جایی که خص الله بهی محمدن و لعمت من بعده، این کتاب رو خداوند اختصاص به پیامبر و امامان بعد از پیغمبر داده است. امام میفرماد تأملت منه مولد قائمنا، من اون فصلی که مربوط به حضرت حجت هست رو نگاه کردم و غیبته، غیبت امام رو دیدم و ابطاعه، دیدم که چقدر این غیبت بطیعه و طول عمرهی و طول عمر حضرت رو دیدم و اون چی که من رو نگران کرد این قسمت آخر بود و بل ول مؤمنین فی ذلک الزمان، ابتلاعات اهل ایمانی که در این زمان چی میشه اتفاق میفته، امتحانات و تولد شکوک. دیدم چه شبهه هایی در این دوره ها درست میکنن، فی قلوبهم، در قلوب اهل ایمان، من طول غیبته، به خاطر طولانی شدن غیبت امام عصر مردم رو با شبهه ها آشنا میکنن. نتیجه میشه و ارتداد اکثرهم، اکثر کسانی که قائل به حضرت هستن ازش برمیگردن، اکثر کسانی که چی هستن؟ قائل به حضرت هستن ازش برمیگردن. و ارتداد اکثرهم عن دینهم و خلعهم ربقة الاسلام من اعناقهم، اینا از دین پیغمبر برمیگردن، اون در واقع اتصالشون به حضرت رو باز میکنند و میرن. نکنه من و تو باشیم، نکنه طولانی شدن غیبت امام عصر وجود بشه ما تغییر پیدا بکنیم. این راجب اسرائیلی ها نمیگه، این حدیث راجب یهودی ها نمیگه، راجب مسیحی ها نمیگه، اونا اصلا توی وادی نیستن. این حدیث راجب اهل سنت حرف نمیزنه، اونا اصلا امامت رو قبول ندارن. این حدیث راجب شیعه داره صحبت میکنه، کسانی که میگن ما پاکار امام حسین. وقت امام علیه السلام میفهمد اینها به خاطر طولانی شدن غیبت میرن. خب از دین مبین اسلام میرن، بخوایم دینمون رو حفظ کنیم با چی کار کنیم؟ راهش چیه؟ از امام پرسید به این که وقتی اون زمان رسید ما باید چی کار بکنیم؟ حضرت فرمودن اذا ادرکت هذا الزمان، زراره این سؤال رو بکنه در حدیث دیگر، وقتی اون زمان رسید یا عبد رسول الله ما چی کار کنیم؟ چی خاکی به سرمون کنیم؟ بعد کجا بریم؟ حضرت فرمودن اذا ادرکت هذا الزمان فدع بهذا الدعاء، این دعا رو زیاد بخون، اللهم عرفنی نفسک، خدایا تو خودتو به من بشناسون، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیه، که اگه من تو رو نشناسم و تو خودتو به من نشناسونی من پیغمبر رو هم نخواهم شناخت. اللهم عرفنی رسولک، خدایا تو پیغمبر رو به من بشناسون، و الا با دلیل و هزار دلیل دیگر من نمیتونم به معرفت پیغمبر دسترسی پیدا کنم، مگر اعجاز تو باشد، مگر کرامت تو باشد. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، که اگه من پیغمبرتو به من نشناسونی من امام رو هم نمیشناسم، اون حجتی که تو همه چیز رو برای او قرار دادی. اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت ولیت امام معصوم من بشناسون، فانک ان لم تعرفنی حجتک چیا؟ زللتو اند دینی، که اگه من به شناخت امام معصوم نرسم از دینم چی میشم؟ گمراه میشم. یعنی شرط حفظ دین شناخت امام معصومه. اگه امامت رو فهمیدی چی هست آنگاه میتوانی بگویی که در مسیر دین هستی. بعدم بدان که اینها با استدلال و این حرفا درست نمیشه، با تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب درست میشه. اگه کسی ولایت علی رو داشته باشد ولو حد الهی برش جاری بشود دست از علی بر نمیداره، ولی اگه ولایت علی رو نداشته باشه، خود حضرت فرمودن اگه همه عالم رو عسل کنم به دست خودم به دهن دشمنم بذارم با من رفیق نمیشه. این رو باید ما از خدا بخواهیم. یه روایتی رو هم به عنوان آخرین عرضم در این وادی بیان بکنم و بعد بریم سراغ توسل به ساحات مقدس حضرت رضا. متاش حضرت صادق. متاش شرطش این است که شما یک صلواتی بفرستید. صبر کن. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر جایی اسم پیغمبر آمد و صلوات فرستاده نشد، اون آدم راه بهشت رو گم میکنه. اگه بخوای تو مسیر بهشتم قرار بگیری، باید پیغمبر و آل پیغمبر رو ارادت داشته باشی. میگه گم میکنه. پس بر محمد و آل محمد صلوات. آمین. این حدیثی مقدار مقدمه داره. مقدمش هم این است که ما یک بحثی داریم موضوعی، یک بحثی داریم تاریخی، بماند انشاءالله جلسه بعد که شهادت حضرت جواد العیبه باشد در خدمتون اگر بودم و حسب ظاهر انشاءالله در اون شب بیان خواهیم کرد حدیث. آدم فرزندان حضرت زهرا رو که نگاه میکنه، فرزندان معصوم مراد من هست. من هر وقت فرزندان حضرت بگم مرادم امامان هست، بلا سادات و ذوی العظام انسانهای خوبی هستن ولی تو این حریم نیستن. اگر ما میگیم بهش خوب، فقط به خاطر حضرت زهرا میگیم، بلا حساب شخصی که نداره. اگه شما به بنده احترام میکنید به خاطر خود من که نیست، اینو منم میفهمم که شما به خاطر تکریم مقام پیغمبری کار رو میکنید و اینم درستش هم همینه. همه هم باید همین معنا رو بدونن، تکریم مقام پیغمبر. پیغمبر خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه. حالا عرض من اینه، هر کدوم اینا رو که نگاه میکنی ببینی اصلا انگار تمام مظلومیت با اوست. یکی از مظلومیت هایی که برای امام حسین میگن چیه؟ الهی برای مثلا فرض بفهمید این بخش بمیرم که یار و یاور نداشت. نگاه میکنن 72 نفر در مقابل 30,000 نفر. یا مظلومیت اینه. وقت مثلا میای خدمت امام صادق علیه السلام، در کتاب تراجم و سیره ها نوشتن کمترین حدی که شاگرد برای امام صادق نقل میکنن 4,000 نفره. بیشترین حدی رو که نقل میکنن مرحوم امامزاده میگه 12,000 نفره. 4,000 نفر، 12,000 نفر. من میگم نه 4,000 نفر، نه 12,000 نفر، 1,000 نفر. یکی سی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، امامی که 1,000 تا میان از درسش یاد میگیرن، از علمش بهره میبرن. این امام 4,000 تا چند هزار؟ 12,000. از این امام پرسیدن که چرا قیام نمی کنی؟ فرمود اگر به تعداد این گله یار داشتن قیام میکردن. راوی میگه وقتی از محضر امام مرخص شدم رفتم شمردم دیدم 17 تا گوسفنده. یعنی 4,000 نفر، 12,000 نفر بودن، درس شرکت می کردن، بهره می بردن، اما یار نبودن. این مظلومیت، این مظلومیت. نکنه ما هم جز همون 4000 نفر برای امام عصریم هستیم، ولی نمیتونه ما رو یار حساب بکنه. ولی اگر بین ما 313 نفر پیدا کرده بود، ظهور پیدا کرده بود، اسباب غیبتش رو فراهم نکنیم، یه تغییر، یه تحولی اسباب ظهورش رو فراهم بکنیم، یه کاری بکنیم، نکنه ما رو یار حساب نکنه. این مظلومیت امام هست. امام در مدینه هستن، منصور در بغداد عراق هست. 9 بار با هم ملاقات کردن، 4 بارش در مدینه است، 5 بارش در بغداده. 5 بار امام رو از مدینه آورده به بغداد. یکی از این ملاقات ها در مدینه است، به ابن ربیع گفته که برو جعفر رو شبانه بیار به دارالاماره، ما کارشو یک سره بکنیم. ولی ابن ربیع بدان این قصه اگر جایی درج پیدا بکند، من میدانم و تو، چون تو درجش دادی تو رو میکشم. ابن ربیع میگه من رفتم شبانه امام صادق رو آوردم، مردک منصور دوانقی مست لایعقل عربده داره میکشه، امام آمدند و یه خود توهین کرد. آدمی که مسته اعتدال که نداره که، بی جسارت کرد، حد که حرمت کرد، بی احترامی کرد، یه کاری کرد که عصبانیتش غلیان پیدا بکنه تا در عصبانیت امام رو شهید کنه. امام ساکت نشستن، ظاهرا اون فحاشی میکرد به مادر ایشان. حضرت هم گاهی میفرمودن هرچه بیخواهی به خودم بگو، به مادرم کاری نداشت. آدم های مست اینجوری هم، آدم های مست اینجوری عصبانی شد، دست برد به قبضه شمشیر بار دوم دست بود به قبضه شمشیر، یه خود شمشیر رو از تو غلاف کشید بیرون رها کرد. بار سوم یه خود بیشتر باز رها کرد. بعد افتاد رو پای امام صادق، عذرخواهی کرد، گفت آقا ببخشید، غلط کردم، حالم خوب نبود. ابن ربیع صداش زد، گفت بیا برای جعفر هدایا ببر، پسر عمم رو با اسب از توی دربار خارج کن، با جلالت و با عظمت، با جلالت و با عظمت. با سلام و صلوات امام صادق رو بردن به خانه. ابن ربیع برگشت گفت بابا جون، مگه تو نمیخواستی بکشیش؟ بهتری از این فرصت فرصتی نبود، چرا این کارو نکردی؟ گفت من مست بودم، دست به قبضه شمشیر بردم، بیخواستم گردن جعفر رو جدا کنم، اما دیدم پیغمبر در مقابل من غضبناک ایستاده، یه دوری زدم، گفتم شاید مستی برم عارض شده، دارم توهم میبینم. بار دوم شمشیر رو با عصبانیت خواستم بکشم بیرون، باز دیدم پیغمبر ایستاده، خیلی عصبانی تر از دفعه اول. گفتم نکنه مستی بر من غلبه کرده. بار سوم تا آمدم شمشیر رو بکشم، دیدم پیغمبر آستین مبارکشون اومده پایین، با دستشون به من اشاره میکنن، فرمودن منصور اگر یک مو از سر پسرم جعفر کم بشه، دودمان تو به باد میدم. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، تو اینقدر نسبت به فرزندانت غیوری، آمدی در مقابل منصور قرار گرفتی، نگذاشتی که آسیب به فرزندت برساند، ای کاش تو کوچه بنی هاشم می آمدی، آنجا که اون ملعون یه قدم جلو آمد، زهرا یه قدم عقب رفت، او یه قدم دیگر، زهرا یه قدم دیگر، تا جایی که زهرا به دیوار خورد، اون زمانی که دستش رو بلند کرد می فرمودی اگر آسیب به دخترم برسانی دودمانت را به باد می دهم. اما چنان زیری به زورتش زد که راه خانه را گم کرد.